فقط از این میخوام استفاده کنم، تأکید کنم، همین نکته‌ای که گفتم بعدا میخوام استفاده کنم. لذا شیخ این سوال و جواب در اسماء آورده، چیز خاصی هم نیست به نظر خودش. بعد این سوال و جواب خودش اهمیتش از کل مسئله استصحاب کلی بیشتر شد، به طوری که بقیهش هم تحت شعا قرار داد. حالا ما چون متأخریم و اصول فقه خوندیم، اول ای از هرمون المحقق القومی رو دنباله بدیم به او، بعد بیایم تو سوال و جواب که ریاضی بشه مطلب براتون با توجه به زمان فعلیتون. میرسیم الان وارد میشم انشاءالله. خب محقق جان،
داخل چت مرتضی شما بودید، اضافت ما دعاعت میتونیم جادی کنیم چون اتاش مطلبه ولی داخل بالا فهمید که رضون برعکس داخل بالا فهمید که به طبق میتونیم دعاعت جادی کنیم ولی داخل پایین فهمید که نمیتونیم جادی.
پایینی رو نگفتیم نمیتونیم جادی پایینی که
اگه نمیتونیم باشیم
در یه فرضش، در یه جا، اونم حد وسطش مال بحث شبه محصولت، نه مال اینجا. به یه حد وسط ثانوی خودش گیر نداره جانم.
یه نوع سبایی که فهمید که احتیاط در مقام جعل احکام یعنی یه احتیاط هم داریم در مقام معالی.
رد
دوتاش هم عقل به ما میده،
معلوم نیست. دوتاش هم عقل میتونه بده.
حالا اون
من فعلا آقای ببین حاج آقا اینو من الان علل مبنا گفتم به دیگه جاهاییو که باز میکنم بهم بگید. اینو بعد ما تو براءت رسیدگی کنیم. براءت شیخ 140 صفحه تو براءت اون کار کرده، 140 صفحه نه یه صفحه ها. آره حالا 140 صفحه شیخ تو براءت سر مسئله علل و معالی ارشاد و مولویت کار کرده. شیخ اساس مکتب اخبارگری با این مطلب زده زمین. یه بلایی هم سر احادیث احتیاط اوورد آخرش که نشود. یعنی شما کل موجز و اصول فقهتون فرسنگ ها از رسائل عقبه که به شما گفتن اگه حد وسط قبقا، اگه حد وسط عدم البیان باشه کافی نیست، اگه حد وسط عدم العلم. یه حرفا کجا شیخ زد یه بلایی سر ادله احتیاط اوورد، بلایی که با این سازمان شیخ سر ادله احتیاط اوورد. به دلیل بربراعت هم نمیخوای، اونا دلیل ندارن. اول شما دلیلتونو بدید، من که دلیل براعت نمیخوام، شما دلیل بم بده. ای طوری کار کرده شیخ اونجا. تمام رکن ای خیمه ی کار شیخ تو اونجا همین مسئله علل و معالیل و ادله احتیاط و اینا که تمام حرفای بعدی تو اقل و اکثر شبه محصول سر او هندسه سواره. تو محصول نمیدونم، باید وارد بشی. اینا هر کدومش باید جدا بشه. محصول با چه حد وسطی؟ با حد وسط نفی حرج؟ با حد وسط دفع ضرر احتمالی؟ اینا هر کدومش با هم فرق داره. اینا باید یواش یواش کار بشه ها. یعنی علت تدریجی میخواد. شما باید به همین سرعتی الان استصحاب کار کنیم. استصحاب بهتون اول گفتم ریاضیه، این مقدارش فکری عقلیه، جیراش مال کار فکری عقلیشه. براءت و احتیاط پرثمرتر از همه ایناست. او جلد دو رسائل خیلی پرثمرتر از این، هم پرثمرتر علاوه فقه، هم اصولی. علاوه اصولی اون مقدمه اینه. یعنی او سازمانتون رو درست میکنه توی یه مراتب حکم، بعد این رو او کار میکنه. حالا بریم جلو ببینیم محقق قومی جان. سقوط نه، ما بعد از وضو پیاده نکردیم. گفتم بعد از وضو دیگه، گفتم بعد از وضو فل
بعد بعدش هم خودش مثلا مزایدتر حل میشه، یعنی نیازی بپرسیم
رفقای
دیگه اذیت شدن. خدا خیرتون بده. مطلب آقای گودرز مطلب درستی. ما پارسال تو بدایی هم همین کارو کردیم. اول یه عده‌ای اینا خود آقای گودرزی، خود آقای احسن، آقای قدوسی الان شاهدن. ما یه عده‌ای رو اول راه انداختیم. من یه مقداری اول هی باشون کلکلکم تا راه بیفتن، حرف بزنن. اینا رو که راه انداختم بهشون گفتم دیگه حالا ساکت، حالا نوبت بقیه است. اول اصل این تعاملمون درست بشه، تعاملمون که درست شد بعد کارهای بعدی رو میتونیم انجام بدیم. حالا اینو به شما، اینو دیروز گفتم تو فل اصل و بقاء که مال بعد از حدو، بعد از حصول احد الطهارتینه، گفتم استصحاب جاری نیست. استصحابی که جاری بود مال قبل، مال وجب الجم بود قبل از اضافه علی احداهما، قبلش استصحابو گفتیم. خب دوستان حالا بریم سراغ محقق قومی. چی؟ بله بله، اون مال قبل از اضافه علی، قبل از اضافه علی هیچ کدوم انجام نداده. ما قبل از اینکه هیچ کدوم انجام نداده،
علمون به حدث شکمون به جامعه حدث،
چون شک ما به جامعه حدث سقوطی ثبوته، ثبوت تکلیفی درست میکنه. ثبوت توضیح هم دیروز همینطور بود، ثبوت تکلیف به جامعه. بعد این تکلیف تمام، حالا بیا تو امتثال. تو امتثال که
قبل از امتثال من علمی دارم به جامعه حدث، شکم چیه
جان؟
شکم چیه؟
شک دارم که اگر بیام بیام وضو بگیرم حدث ساقط میشه یا نه؟ نه، اگره، هنوز امتثال نکردمه، هنوز امتثال نکردمه. این بالا رو میبنده، بعد من وقتی میام پایین، نوبت به مرحله دوم که میرسه، تو مرحله دوم چون جعلم تمام شده، یعنی تو جعلم به من گفتن تو این تکلیفو داری، امتثالت عقل میگه باید همیشه زور امتثال به اندازه زور جعل تکلیفت باشه. تو امتثال عقل میگه حاکم منم، حاکم که منم میگه احتیاط بکن. شک دومم که بکنی تقدیریه، مشکل نداره. خب دوستان دقت کنید، محقق قومی پس الان سطح سلم ما ذکرنا، ما کجا رسیدیم؟ یه استصحاب کلی قسم اول توضیح دادن، آقای پور نجف به نظرم گفتن خوبم گفتن، قسم ثانی هم آقای کیوانی گفتن خوب گفتن، توضیح بیشترم آقای اسماعیل دادن خوب بود، یه عده دوستانم آماده نبودن و الان باید آماده باشن، الان سوال میکنم. حالا جنبندی کردیم که شیخ اومد گفت بنابر مذهب مشهور استصحاب قسم ثانی در کلی درسته، مطلقا چه مقتضی چه مانع. اینجا هم چرا تذکر میده؟ چون بعضی اوقات در بعضی از فروض تو باب استصحاب ممکنه بنابر مقتضیش ارکان پا نگیره، بنابر رافعش پا بگیره، یا بالعکس. اینا دلیل میخواد هر کدومش. ببین وقتی اومدم گفتم ارکان باید پا بگیره، هر جایی باید بررسی بشه. شیخ میگه ارکان استصحاب هم بنابر مقتضی هم بنابر رافع در کلی قسم ثانی برای کلیش پا میگیره. پس استصحاب تو سیست اگر ما نقض نداشتیم همش رو قبول میکردیم، ما مشکل نقض داشتیم که رفتیم سراغ رافع. اما اونایی که این مشکل رو ندارن مطلق گرفتنش، تو مطلقش ارکان دارن، درستم هست، کارشون رو رواله. حالا مثال نقضش حرف محقق قومی رو باره. محقق قومی بسم الله الرحمن الرحیم، علی سلام، محقق قومی یه حرفی زده، از حرفش استصحاب، اختصاص استصحاب شک در رافع در اومده. اشکال اصلی حرف محقق قومی اینه که از حرفش شک در رافع در میاد. یه اشکال ثانوی هم شیخ فل مبنا داره به محقق قومی، نه علل مبنا. یه اشکال علل مبنا که حرفش اختصاص به شک در رافع داره، لازمش اینه که بگیم استصحاب فقط در رافع حجته. یه فعل مبنا داره که میاد الان. حالا بریم محتواشو بگیم. یه بحثی داریم انشاءالله در تنبیهات استصحاب، استصحاب احکام شرایع سابقه. استصحاب احکام شرایع سابقه. حکمی از شریعت سابقه نمیدونیم نسخ شد نه، استصحابش کنیم بقایش یا نه. یه بحثی وجود داره اونجا. بعدم این بحث شروعش از خود نبوت و اینا بوده. یه داستانی هم داره سر یه اتفاقی که بین فاضل قزوینی از علمای بزرگ شیعه بوده در کربلا، با یه کتابی که به مناظره کشیده یه بحثی کردن. کل این بحث انشاءالله سر جاش ما رسیدگی میکنیم. تو تنبیهی که میخواد در مورد استصحاب شرایع سابق و استصحاب احکام کتاب ادیان سابق و استصحاب نبوت نبی سابق، یه چند تا بحث اونجا داریم، همش رسیدگی میکنیم، هم قصهش میگیم، هم شروع نزاع و تاریخن میگیم، هم حد وسطا کامل بحثش میکنیم ان شاء الله. تو اون بحث استصحاب کتابی که خلاصه ماجراش اینه که اگر حکمی از دین سابق بود و لم یعلم نسخه، میشه بگیم نسخ و بقاءه، ها؟ درست شد؟ یه بحثی اونجا وجود داره. محقق قمی خواسته جواب به استصحاب او بده، یعنی او اومده استصحاب کرده که حالا که ما نمیدونیم نسخ یا نه، استصحاب بقایشو میکنیم. که این مسئله هم تو استصحاب نبوت نبی سابق بحث شده، هم تو استصحاب احکام جزئی دین سابق، رو دوتاش قابل بحث و طرحه. حالا اونجا یه استصحاب ایطوری او بنده خدا ادعا کرده، بقیه هم نتونستن جواب بدن یا تونستن درگیری بوده، محقق قمی خواسته جواب بده. جواب محقق قمی ایطوری بوده، خلاصه کبرای محقق قمی اینه که استصحابی که من میخوام بکنم در یه موضوعی، موضوع کلی، ها، استصحاب وقتی من میخوام بکنم اینجا، این کلی وقتی چند تا مصداق داره، من استصحابم رو باید بلحاظ عمر اقل افراد اون کلی داشته باشم. چون او چیزی که علم به وجود مقتضیش دارن اقل نسبت به فرد اکثر از اون، یعنی میخوام استصحاب کنم کلی رو، تا کجا کلی رو میتونم استصحاب کنم؟ تا جایی که عمر اقل افرادش میکشه. ما بقیش نسبت به اکثر افراد شک در مقتضی دارن، چون شک در مقتضی دارم اونجا استصحاب باقی نیست. من به اقل استعداد مستصحبم کفایت میکنم، میگم مستصحب من اگر این کلی افرادی میتونه داشته باشه، در بین این افراد اقلها عمرن فلانیه، پس استصحاب و تا جایی میارن که عمر ای اجازه میده، ما بقیش دیگه قابل استصحاب نیست. بعد مثال زده به همین مسئله حیوانات، این مثال حیوان هم محقق قمیه. مثال زده که اگر من گفتم که الان در خانه یه حیوانی هست، نمیدونم این حیوان از پرنده ها، از چرنده ها، از خزنده ها، مثال هم زده گفته نمیدونم فیله، نمیدونم کرم خاکیه، نمیدونم مورچه است، مختلف مثال های متعددی. حالا اگر من شک بکنم که این حیوان زنده است یا نه، تا چه موقع میتونم این استصحاب داشته باشم؟ چی؟ های اسماعیلی، سر کرم خاکیش رفتید؟ خب تا کی میتونم استصحابش کنم؟ گفته تا اونجایی که اضعف این حیوانات زنده نسبت به ما بقی تو اصل اقتضاء شک دارم. بعد همین مطلبم سر مسئله کتابی پیاده کرده، استصحاب حکم کتاب، حکم شرع صابه. من اگر بگم که یه حکمی دارم در مورد نبوت، به اقل زمانش باید اکتفا کنم. اگر این زمانن اقل زمانش تا موقعی که پیغمبر اکرم بود ظهور کرده، تا قبلش اگر میخواستم استصحاب کنم شک در رافع بود. یعنی اگر من قبل از اینکه پیغمبر بیاد شک میکردم یه حکم هست یا یه حکم نیست، هنوز مقتضی این حکم هست، شک مال اینه که رافعی از حضرت موسی مثلا صادر شده باشه بر رفع یه حکم، از حضرت عیسی صادر شده باشه. اما وقتی نبوت نسخ شد، الان شک تو اصل مقتضی بقائه یه حکم دارم، و چون شک در مقتضی استصحاب جاری نیست، پس استصحاب و حکم کتابی هم جاری نیست. اینطوری استدلال کرد. شیخ میگه خب حالا جوابتو بدیم. خب شما استصحاب شک در رافع کردی، حالا که تو موقعی که خواستی حرف بزنی گفتی استصحاب اعم از مقتضی و رافع. یه نکته، یه علل مبنا. حالا فعل مبنا هم بهت بگم. دوستان فعل مبنا رو خوب دقت کن، این فعل مبنا شاید یه دلیل دیگه باشه که اصل مقتضی رو برنبونه. اصل حجیت استصحاب در مقتضی رو باطل کنه از اساس. فکر بکنیم روش. حالا اول استدلال ببینیم، عبارت بخونیم، یکم فکر میخواد ای بازن. الان خوب بگیریم چی گفته. شیخ جواب میده، میگه آقای محقق قمی شما چی گفتی؟ شما گفتی وقتی من 4 تا حیوان در دار دارم، نگاه میکنم به استعداد اقل و اضعف. اینو گفتم دیگه ها، نگاه میکنم به اضعف این حیوانات ببینم یه عمرش چقدره، بعد استصحابمو تا موقعی جاری میدونم که عمر این کفاف میده، از او به بعدش استصحاب نمیکنم. ها سوالی ازت داریم، مقدار عمر این مستصحبو چجور کشف کردی؟ سوال من ملاکت برای کشف این عمر چیه؟ کشف یقینی، کشف ظنی، شخصی، نوعی، چی؟ ظن عقلایی، شخصی عقلایی. یه جاهای عقلا با ظن شخصی کار میکنن، مثالاش قبلا براتون زدم دیگه ها. یه جاهای عقلا با ظن نوعی کار میکنن. چی میخوای بگی؟ اینکه بقاء عمرش منظورت اینه که شخص این الان کرم خاکیه مثلا، پشت مثلا، شخص این پشه عمرش چقدره؟ مگه ما میتونیم تخمین بزنیم؟ میتونیم حساب کنیم بگیم الان آقا این پشه مثلا 3 روز عمر میکنه، یا 3 روز و 10 ساعت عمر میکنه، یا 10 روز عمر میکنه، یا 3 ماه عمر میکنه؟ میتونیم مظنه‌ای داشته باشیم؟ میتونیم حکم میکنیم اینجا حکم یعنی تصدیق منطقی ها، یعنی حکم کنی که زنده است، تا فلان موقع زنده است، فلان مقدار زنده میماند، ولی حکم ظنی. اصلا حکمی داری تو؟ نه. مشکوکه برات. چی؟ حالا ببینم یواش. شما میخوای بگی ای پشه که الان اینجاست. چی؟ میخوای بگی الان من میدونم. حالا یه اول توضیح بدم بعد بگم. ممکن تو زمان شیخ اینا آزمایشگاه خونه بوده هم. باشه. نه. حالا درستش میکنی. اول بذار رو مثال درستش کنیم. بعد میشه کبراش هم از توش درو بود. درست شد آقا؟ حالا. وفقکم الله. بله. مثال خودش اینه. من دارم این عبارت رو میگم حالا. درست شد آقا؟ شما الان نمیدونید. استعدادش رو نمیدونید. اگر میخواید بگید که ما منظورمون از عمر این کرم خاکی یا این پشهی که تو خونه است، منظورمون عمر پشه های هم نوعشه، یعنی اونایی که در خصوصیات این پشه با این مشترکن، چه عمرشون چقدر طول میکشه؟ ها؟ نمیدونم نوعش اینه، خصوصیتش اینه، کرم خاکیه نوعش اینه، خصوصیتش اینه. حالا رو کرم و پشه خونه میشه خصوصیت، حالا رو فیل میشه گفت بزرگه، کوچیکه، چند کیلوه، نمیدونم چند سالشه، رو پشه کیو، یعنی لابراتوارهای فعلی هم رو پشه تازه کار رو پشه رو شروع کردن، اینا از فیل و دایناسور شروع کردن تا الان به جوجه رسیدن، هنوز به پشه نرسیدن. حالا شیخ میخواد بگه که منطقی توضیح بدن. شیخ میگه که ممکنه کسی بگه که من منظورم صنفیه که ای پشه توشو، نه نوع پشه، صنفش. آقا صنف منطقی چی بود؟ صنف منطقی اخص از نوع بود، یادتونه؟ گفتید انسان نوع، انسان شاعر صنف. وقتی میخواستید صنف رو درست کنید با یه سری خصوصیات خاصه، یا عرض خاص یا عرض اخص درست میکردید. حالا اینجا که من میخوام صنف رو درست کنم، شیخ میگه که ممکنه کسی بگه که منظورم شخص ای پشه نیست، منظورم پشه هایی هست که با این همین خصوصیت رو دارن، مثل همه تو این منطقه زندگی میکنن، تو همین زمانه، یه همین خصوصیاتش. خب اون نوعه مالاریایی که اینجا زندگی میکنن، مالاریا داریم، تا مالاریا، مالاریای خوم شاید دو روز هم زندگی نکنه، مالاریای ما تو اواسط سه ماه هم زنده، اینا با هم فرق دارن بالاخره، نه نزدیک با آبودان هم هست بالاخره اینا. حالا ایار خلاصه پش گفتن که یه مثال معروفی دارن این آقایون که پش گفتن که این گربه رو آوردن، همه گربه ها تهران زد، بعد پش گفتن این زد برنده شو، پش کنن این چی بود؟ گفت بابا من بب بودم، اتیاد به این روز انداختن. حالا اینم بالاخره. پس اقرب الاصنافش هم نمیشه تخمین. اجناس اصناف متوسطه یا نوعش یا نوع بعید، یه مقدار ورترش همینطور. شیخ میگه کدوم میخواییم ملاک قرار بدیم که بگیم اقل استعدادی؟ استعداد کی؟ اقرب الاصناف خودش که معلوم نیست، اقرب الاصنافش معلوم نیست، کی رو میخواید ملاک بذارید توی وسط؟ وسطی هم که ایش مگه بگو ابعد الاجناسش. اینجا دیگه ابعد الاجناس ها برو بالای بالا جنس عالی مثلا خب جوهر مصادیق متعددی داره، اقل مصادیق جوهر ممکنه یک ثانیه زندگی کنه. مصادیق جوهری که تو عالم ماده هست ممکنه من یه مصداقی پیدا بکنم که 10 دقیقه عمر میکنه. الان بعضی از جانوران و موجودات زنده یا بعضی از هاگداران یا بعضی از اونایی که مثل ویروسن الان شک دارن که هنوز موجود زندن یا غیر زنده، اینا همشون تحت جوهرن ها، اینا هم 10 دقیقه عمر میکنه. پس چی میخوای بگی شما؟ ملاک این که بخوای بقا استعداد اقل رو در بیاری چیه؟ اصلا ملاک اقل و استعدادن قابل کشف نیست. اینطوری کشف و اقلایی شیخ میگه حالا پس یک نکته بعدی، خدا آقای جناب آقای محقق صاحب قوانین ادله حجیت استصحابش منحصر به ادله زنون نبود مثل عقل و اجماع و اقلا. ایشون با اخبار هم استدلال کرده بود، ایشون خب بعد از والد شیخ بهایی استدلال کرده بود با اخبار. کسی که با اخبار استدلال میکنه خب میتونه استصحاب وجود حیوان کنه در دار کلیه دار. اول عرضم گفتم بابا دعوا سر تعبدیش اوزهه، حالا او تیکش محل بحثه، اما تعبدیش اوزهه که من بنابر استصحاب تعبدی حکم حیوان رو موضوع ذو اثر شرعی میدونم، کرم خاکی هم موضوع ذو اثر شرعی میدونم. حالا اینو ول کن، خب کلی حیوان که میتونه استصحابش کنه خب پشم بار کنی براش، چه اشکالی داره؟ شیخ میگه پس آقا این کلام میگه، اما حالا اصل ماجرا رو بگیم. پس آقا این کلام آقای محقق قمی اولا با مبناش نمیسازه، ثانیا ملاکی نداره، ملاک اقل و استعدادن قابل اکتشاف نیست، ثالثاً با ادله خود صاحب قوانین که با ادله حجیت تعبدی کار کرده راحت قابل تصحیحه، و رابعاً اما اصل ماجرا استصحاب کتاب استصحاب که بعدا براتون میگم این مقوله نیست، چیز دیگه ایه. ما باید رو ارکان استصحاب باید کار کنیم. میگه که وقتی کسی داره با یه باری یه کسی با زن اقلایی و ناکار میکنه، بعد با همش کنه زن شخصی زن نوعی اقرب الاصناف چی همون دعواره. اما الان چی؟ منی که محقق قومی که با اخبار کار میکنه، اخبار تعبدی، اخبار دنبال اکتشاف نیستن. یادتونه تو اخبار گفتم این شک و زنی که اینجا هست علمی که از شخصیه نه نوعی؟ تو اخبار فقط شخصیه، تو بناء اقلا بود که چون حیث کشف نبود دیگه نیازی به نوعش نداشتیم. روز اولی که زن نوعی رو براتون معناتم گفتم باش کار دارم بعدن، خاطرتون هست؟ همونجا ما دیگه در واقع گربه رو در حجده کشیم، همون اول کار شیخ همون اول زن رو درست معنا کرد با سازمانش، تعبدم درست معنا کرد با سازمانش تصوری. حالا قبل اینکه قبول کنیم تعبدیه یا زنیه، هندسه شو بلدی. شیخ میگه انا برابر این که تعبد ما میخوایم بکنیم کاری هم به اکتشاف از واقع نداریم، دیگه ملاک واقعی نمیخوایم که ببینیم کی تا چقدر زنده. خب کشف از واقع نمیخوایم، خوبه تعبده. حالا که تعبده یا علی مدد بسم الله الرحمن الرحیم، عنوان حیوان عنوان موضوع اثر شرعی نفس از حبوب چی میگی؟ نه بازم بناییه، چون با اخبار خودش استدلال کرده. نه با اخبار هم استدلال کرده، با اونا هم استدلال کرده. نه تو مبناشه، علل مبنا من بحث نمی کنم، چون خودش با این مبنا اومده جلو. من دارم به لوازم حرفی که خودش زده میگیرمش. بعدش هم آقا میگه که بسم الله، اما استصحاب کتاب استصحاب که ربط به اینجا نداره، ارکان استصحاب باید تحقیق کنه. بخونم عبارتشو. و یظهر من المحقق القمی فی القوانین مع قول المحقق القمی بحجیت الاستصحاب علی الاطلاق. اطلاق یعنی چی؟ اعم از رافع و مقتدی گفته عدم و جواز اجراء الاستصحاب فی هذا القرد فلم اتحقق وجهه. که آقایون این مثالیو که ایشون مثال زده و استصحابو توش منتفی کرده کلی قسم ثانیه در واقع. ایتیکش هم که دیگه واضحه، همون مثال حیوانی که شیخ مثال زد دیروز، برای همین من دنبالش دارم میارم. قال این گفتم فی هذا القرد یعنی استصحاب کلی قسم ثانی، مثال حیوانی که محقق قمی زد همین مثال حیوانی که شیخ الان زد، خود شیخ از قمی آوردتش. اصلا اینو آورد که بعد بگه حالا که این استصحاب ایتوری پس چرا محقق قمی ردش کرد؟ لذا و من هنای و یظهر و من هنای یظهر وجه بطلان کلامش، بازم همینه. قال ان الاستصحاب يتبع الموضوع و حکم الموضوع. حکم موضوع در کجا؟ تفسیرش کن. حکم موضوع، حکم موضوع درباره مقدار قابلیت امتداد و ملاحظه الغلبه فی الامتداد عباره. ملاحظه الغلبه، این غلبه مهمه، این غلبه همون زنه، زن شخصی یا نوعی یا چی میخوایم بحث کنیم سرش. فلا بد اولا، ثانیا غلبه شک در رافع هم در میاد ها. وقتی کسی میره رو غلبه بقا، یعنی اول مقتضی بر بقا رو داشته باشه بعد شک در رافع بشه. فلا بد من التامل في انه كلي او جزئي. بعد حالا میره رو کلی. فقد يكون الموضوع الثابت حكمه اولا مفهوما كليا مرددا بين اموره. او چیزی که از ثابت حکم و اولا مفهوم کلی منه، من دارم سر یه مفهوم کلی دعوا میکنم، جزئی رو بذارید کنار بریم رو کلی، که مرددن بین اموره. دوستان این تعابیر اینا بعدا میخوایم روش بحث کنیم، کلیان مرددن بین اموره یعنی چی؟ با اصول فقه دارم میگم، حالا میخوام بازش کنیم. داشته باشید فرد مردد یا کلی قسم ثانی. الان اینا تو موتن کلی قسم ثانی هم میگن کلی یعنی مرددن بینه. تعبیر اول شیخ یادتونه، فی تعیین زالک، زالک الفرد. حواسمون باشه فعلا، میخوام میگم اینا هست که دعوا سازه. خب این نزاع کجا شروع شده که یه همه دعوا شروع شده؟ اینجا های عبارت های شیخه باید بحث کنیم. بله حیث محصولش رو بذار کنار فعلا، اون مورد حد وسط دیگه. الان کلی قسم ثانی چی شد؟ فرد مردد چی شد؟ این دعوایی که بعدن تو اصول فقه شکل گرفت از کجا شکل گرفت؟ مولای کتابی میخوایم بشیم رو هوا دعوا نکنیم، بگیم تو اصول فقه بحثی کرد. چی شد که این دعوا شکل گرفت؟ همین تعابیر شیخ شروع شده که شیخ تو قسم ثانی وقتی عبارت پردازی میکنه، حالا خب عبارت قمی هم هست، عبارت شیخ هم نیست، پس محقق قمی هم اینطوری بحث کرده. میخوام از رو عبارت بریم جلو تا برسیم به نزاع. فقد یکون جزئیا حقیقیا معینا. موقعی هم اینه میفهمیم که اگر دقت که آقای موسوی، اگر فرد مردد به استصحاب کلی دوتاش یه حکم داشت، یعنی دوتاش استصحاب توش پیاده میشد، دعوا نداشتید. اما نه، آقای مظفر میگه اینا دو موضوع ان، حکماشون با هم دیگه، این دعوا سازه. باشه درست، حالا وارد بشیم به این راحتی نگو، درسته وارد میدون دعوا که شدیم بعد ببینیم حالا چند مرد حلاجی بحث داره، حالا تحقیقش باید بکنیم. فرمانده
شاید مظفر جاری نمیدونه.
نمیدونه دیگه. و به ذالک یتفاوت و قد یکون جزئی حقیقا و به ذالک یتفاوت الحال. دوستان حالا چرا گفت به ذالک یتفاوت الحال؟ به ذالک یتفاوت الحال. حواسا اینجا. آقای مظفر من فعلا دارم نکته پرونی میکنم نسبت به حرفایی که اونجا داشتیم، تا بعد باز کنیم حرفای مظفر ببینیم چی بوده، فقط نکاتشو داشته باشید. الان اگر ای آقا میگه و به ذالک یتفاوت الحال، ملای لغتی بشید، به ذالک، به ذالک به کجا میخوره؟ از ثابت حکم اولا مفهوما کلیا مرددا بین امورن یا وقد یکون جزئیا حقیقیا. اگر کلیا مرددا بین امورن، آقای مظفر اون فرد مردد رو چرا باطل کرد؟ چون کلی نیست، مثل جزئیه در واقع. که من جهل به خصوصیات فردیش دارم و آقای کیوانی جهل من به خصوصیات فردی مانع از انقلابش اما هو علیک نمیشه، او در واقع همینه، فقط من جهل به خصوصیاتش دارم لذا استصحاب نمیشه، لذا حرف او بزرگی گفت غلط، استصحاب بشه خرابه، بحث کرد دیگه سرش. پس چه عیسی رو گرفت توی فرد مردد؟ آقای امن نجاتی گفت استصحاب نیست، مسئله جزئی حقیقی بودنش. آقای قادری با می آقا؟ خب ای تا اینجا، ای تا اینجا. حالا ایشون داره چی میگه؟ حالا اگر فرض کنیم، لوبی دارم میگم، کلیاً مرددن بین امورن بشه فرده مردد که ظهورم داره تو فرد مرددو، اگر کسی گفت ای یعنی فرد مردد، بعد ایشون میگه قد یتفاوت الحال بین فرد مردد و جزئیه، میشه خلاف حرفای مظفر. اگر کسی گفت کلیا مرددن بین اموره، بیا جلو رو عبارت نگاه کن، اگه کسی گفت کلیا مرددن بین اموره شد فرد مردد که ظهورم داره فل جمله، فل جمله حالا میخوام بحث کنیم. بعد گفت و قد یکون جزئیا حقیقیا و بذالک به این فرق یتفاوت الحال، این معناش چیه؟ معناش اینه که حکم فرد مردد و ملاک فرد مردد از ملاک جزئی جدا کنیم. آقای مظفر کلیه قسم سهام رو از فرد مردد جدا کرد، چون فرد مردد و انداخت با جزئی. اگر کسی اومد با این عبارت کار کرد، میگه نه، آقای محقق قمی گفته که فرد مردد غیر از جزئیه. یعنی بره با کلی قسم سهام،
یعنی قائل به حجت استفاده داخل فرد
معنا. حالا حکم بمون، اول موضوع درست کنیم، موضوعا اینو ملاکن با ای بندازیم یا با او بندازیم. حالا ممکنه هم کسی بگه اصلا نه، کلیا مرددن بین امور، من موضوع کلی قسم ثانیه نه فرده. خب اونم یه مسئله.
شما فرضیه
کلمه کلیا مرددن بین امور هر جا تعبیر میشه تو لسان آقایون در مورد فرد مرددی طوری میگن، کلیا مرددن بین امور. فرستادم برید باز موضوعنا خاص ببینید، مقدمه کشبه المرئی من البعید مثل کلیان مرددن بین امورنه، کدر هم الممسوح ها کشبه المرئی من البعید. کلیان به وجه که فرد مردده در واقع باشه، فلسفی اشتباه کرده، اصولش درسته. پس میخوام الان ببینید، زوم کنید. من برای همین عبارت رو شروع کردم اول خوندن. شما ببینید، شما با رسائل باید سیر رسائل تا اصول فقهتون رو درست کنید. اگه این کار کنید دیگه کفایتون تو اینجاها تکراریه، هیچی نداره براتون. یعنی وقتی از رسائل تا کفایه درست، از رسائل با تا اصول فقه یاد گرفتید، کفایه بینشه. آقای مظفر ناظر به حرف شیخ آخوند حرف میزنه همیشه، تمام میشه کار، مفاهیمش یاد بگیرید. شروع نزاع از این عبارت هاست. همینجا وجود داره که فرد مردد غیر از کلیه یا این کلیه. ایشون ملاکشو از جزئی، اگه گفتم کلیان مرددن فرد مردده، اون موقع ملاکشو از جزئی جدا کردن یعنی الحاقش به کلیه قسم ثانی. اگر البته از قد یختلف افراد الکلی فی قابلیت الامتداد و مقداره، فالاستصحاب حین اذن ینصرف الى اقل الافراد استعدادا للامتداد. ثم ذكر آقای محقق قمی حکایت تمسک بعض اهل الكتاب لاثبات نبوت نبیه بالاستصحاب. حالا بدبختی اینه بیان بگن آقا شیخ رسائلش حجیمه، چون خواسته عبارت پرداز عبارات دیگرانو بیاره، لذا چون حجیمه زیاد خوندن نداره دیگه، همون تلخیصش کفایت میکنه. الان شما اول رسائل دارید میخونید تا اینجا، شیخ کجا عین عبارت دیگران نقل کرده؟ هیچ. شیخ همیشه ما حصل فهمشو میگه، ثم قال اصلا عین عبارت نقل نمیکنه. ما شیخ یه حجم اطلاعاتش همش مطلبه، هیچ جا حجم اطلاعات مالی نیست که 50% رسائل این عبارات و محقق قمی و اینا باشه مثل اسفار، نه، این فهمشو داره مینویسه، اون مطالبش زیاده. ثم ذکر حکایت تمسک بعض اهل الكتاب و رد بعض معاصری لئن تمسک بعض اهل کتاب به مالم یرتزه الکتابی. بعدش هم جواب فاضل قزوینی رو میگه که بعد میگه اهل اون کتابی هم جواب فاضل قزوینی رو نپذیرفت. ثم رده، بعد آقای محقق قمی ردش میکنه، رد محقق قمی این تمسک بعض اهل کتاب را به مدعا ابتناعه علی ما ذکره من ملاحظه مقدار القابلیه، با استدلالی که مبتنی بر این ادعاء محقق قمیه، به مدعا ابتناعه، ابتناع این استدلال علی ما ذکره. چی رو ذکر کرد؟ همین مسئله اقل و استعداده. ثم اوز حزالکه به مثال، بعد یه مثال میزنه. دوستان اینجاهاشه، چرا مثال دوباره تکرار میکنه از محقق قمی؟ که نشون بده من مثال محقق قمی و بالا برای درست کردم، پگیر عبارتش دیگه خودت باید در بیاری. اینجا داره شاگرد تربیت میکنه شه. اول مثال خودش میاره پیاده میکنه، بعد میگه حالا ببین مثال محقق قمی همونه. چرا اینطوری گفت؟ انا اذا علمنا ان نفس دار حیوانه، اگر من علم داشتم که در داری حیوانی است، لکن لا نعلم انه اینو ان هو، من ندونستم که او کدومه، من از طیور اول بهائم اول حشار اول دیدان این کرم ها. ثم قبنا عن ذلك مدتا، باشم غایب شد دیگه ندیدیمش. فلا یمکن لنا الحکم ببقائه فی مدت، که اون مدت این چنین صفت داره، یعیشو در این مدت اطول الحیوان عمره، نمیشه به مقدار اطول الحیوان عمرن استصحاب بیاریم. فاذا احتمل كون الحيوان الخاص في البيت عصفورا او فاره او دودق زن کرم خاکی، فكيف يحكم، چگونه حکم بشه به استصحاب ها، جمله وسط بذارید، به استصحاب ها الى حصول زمان زن بقاء اطول الحیوانات عمرن، یا زن زمانن که زن بقاء اطول الحیوانات عمرن. چجوری حکم بشه تا اون زمانی که زن به بقاء اطول الحیوانات داریم؟ چرا؟ به سبب العلم بالقدر المشترک. از کلی بخوایم اینو نتیجه بگیریم. قال محقق قومی گفته کیفه، کیفه یعنی بدیهیه دیگه، باطله، با توجه به استدلالی که گفته ها، نه قبل اول ازش نکر استدلال و بعد اینو گفته، گفته اقتضا نداره. قال بعد ایشون گفته و به ذالک بطل تمسک الکتاب، تمسک رو حرف کتابی هم باطل شد، استصحابش هم خراب شد. حق شیخ جواب میده، ان ملاحظه استعداد المستصحب به اعتباره فی الاستصحاب مع، خب اشکال اول، مع انه مستلزم الاختصاص اعتبار الاستصحاب بشک فی الرافه، این مستلزم اینه. حالا اشکال موجب لعدم انضباط الاستصحاب، استصحاب ضابطه نداره، استصحابش بی ضابطه است. چرا؟ لعدم استقامت ارادت استعداد این عقل من حیث شخصه، نمیتونه خود شخص این کرمه رو بگیره بگه من استعداد اینه میخوام برای بقا، خبر نداره دیگه، من حیث شخصه در نمیاد، از حیث ابعد الاجناسش هم که به درد نمیخوره. ابعد الاجناسش گفتم، ابعد الاجناسش یه مصادیقی هم داره که بیشتر از 10 دقیقه عمر، 10 دقیقه که من نمیخوام استفاده کنم، علم داره که تو 10 دقیقه، 10 دقیقه اول زنده بود. پس اقل ابعد که به دردم نمیخوره، اقلی که برای ابعد قابل تصویره دیگه. اقرب الاسماء پشم هم به درد نمیخوره چون مازم ملاک نداره. ولا ضابطه لتعین المتوسط، اجناس متوسطش هم که ضابطه‌ای ندارم کدومو بگیرم، عرفا ملاک نداره عرف اینجا. ول احالتو علی الظن شخصی، اگرم کسی بگه که من مرادم ظن شخصیشه، خودش چقدر گمان داره که عقل زنده، خودش ظنش قد عرفت مافی سابقا، که آقا اگر کسی با ظن اومد جلو، ظن ظن نوعیه نه ظن، یادتون دعوای با عبارتهای صاحب مشارق و شموس، حاشیه دروس فلان، دعواهای عبارتهای شیخ عبرد گو، اینا ظن شخصی گرفتن، ظن شخصیش اشتباهه، پیادهشون کردیم. حالا ما ای اولا اگر با اخبار هم کار کرده، عقلم کار کرده، اخبارم کار کرده، برای همیشه خوب ملاک نداره حرفاشو، گویا حرفو من دارم بد میدم، یا حد وسطا رو در بیاری. آقای مظفرم گفت شیخم حرفش تام نیست، همه ی این نزاها مال همینه، یعنی آقای مظفرم میخواد بگه شیخ تمام نکرده، شما گفتیم تمام کرده. حالا شیخ اشکال بعدی، مع ان اعتبار الاستصحاب عند هذا المحقق لا يختص دليله بالزن، دلیلش اختصاص به زن نداره، ایشون اخبار را هم استفاده کرده که معترف به حساب بودن. فلا مانع من استصحاب، آقا ایفا به کجا میخوره؟ فلا مانع، چرا؟ وجه تفرعش بگی آقای قادری، بگو آقا وجه تفرعش چرا؟ فلا مانع آقای مددی، آقا بگو بیم میدونی چرا نمیدونی؟ فلا مانع من استصحاب وجود، مانع نیست از استصحاب، چرا مانع نیست از استصحاب؟ خودت گفتی قربونه، اما اولش خودت بگو، چون ما دنبال کشف نیستیم، داریم با تعبد کار میکنیم، اخبار تعبد میدن، پس قبلا اینا رو گفته ما دیگه باز نمیکنه. حالا که اینطور شد، فلا مانع من استصحاب وجود الحیوان فی الدار، البته اذا ترتب، بله توی فضای اخبار، اذا ترتب اثر شرعی علی وجود مطلق الحیوان فی الدار، چون استصحاب تعبدی اصل باید داره اثر شرعی باشه. یه حرف شیخ خوب فهمیده اینجا دیگه، اعتباره میگه اعتبار معتبر لغوه در جایی که نمیخواد، در جایی که نمیخواد اثر شرعی داشته باشه، نتیجه تابع حد وسط دلیلشه، دلیلش اگر شد اعتبار تعبدی، اعتبار تعبدی تا جایی میاد که معتبر اعتبار کنه، با بقیش لغوه، جایی که اثر شرعی نمیخواد شارع که اعتبار نمیکنه، شارع برای محیط خودش اعتبار میکنه، شارع اعتبار کرد استصحاب رو تعبدن، برای محیط خودش اعتبار کرد. این حرف خیلی حرف، یعنی نشون میده که تو خبر واحد هم بچه همین رو گفت، شکوا خبر واحد هم اگر از آیه نبع مثلا یا از روایات متواتر در اومد، خبر استخص شعار گفته تعبد به قول استخص، هی هم میگه اینو شد، وقتی شعار گفت تعبد به قول استخص، برای محیط خودش گفته، لذا هیچ آیه قرآنی رو نمیشه با خبر واحد تفسیر کرد. هیچ خبری در قضایای خبر واحد در قضایای تاریخی بشه اعتباری قائل نمیشه قائل. هیچ روایت عقائدی رو با خبر واحد نمیشه بشه اعتبار داد. چون اونجا دیگه اونجا محیط تعبد به شارع آیه اسماعیلی شارع شارعیتش مال باید و نبایدشه. اینجا اعتبار میکنه. اعتبار میکنه تعبد به قول استقا نوکرتم هستن. اما اگه من میخوام ببینم توحید چجوریه، معاد چجوریه، ریزکاری های معاد، اینا خبر ای امر واقعا ربطی هم به مسئله شارعیت شارع ندارن، لغو شارع اعتبار کنه. لذا اونجا باید بگیم سر روال بنا اغلا در امور عقائدی در جایی که من تمسک به حد وسط یقین بالمعنی الاخص میخوام تمسک به خبر متواتر قطعی و سند و قطعی و دلاله است. این میشه یه حرف پخته خود شیخ هم شروع شده. اختصاصی هم با آی جوادی آی طباطبایی و مفسرین و اینا نداره. ثم رعایت کردن ضوابط حد وسط استدلال زور حد وسط تو هر جا میره نوکرشی. ثم ان ما ذکر اون من ابتناء جواب کتابی علی ما ذکره، حالا اینکه جواب کتابی رو بتونیم با این مسئله جواب بدیم یا نه، سیجی و مافی مفصلا دوباره اونجا شیخ محرفای محقق رو میگه بیاره حالا بگیر به باد نه، حالا میاد انشاءالله انشاءالله تعالی. اگر مسائل رو برای همین میگن یقین گوهر کمیاب یا نایاب. حضرت آقای جواد میگفت که امام سر درس خارج اصولش بعض وقتا میگه ایها العلماء، بعد برمیگشت میگه البته باید تصحیح کنم ایها الظننا نه ایها العلماء. علم یعنی یقین بالمعنی الاخص منطقی یا کمیابه یا نایابه. علم تو علم اصول که قرار با ظواهر حجیت ظواهر درست بشه ظنیه. بعد آقای جوادی سلام بودن که آقای طباطبایی با همین استدلال صورت مسئله خیلی از مسائل اخلاقی رو منتفی میکرد. میگفت اگر کسی به همین حیث علمی ماجرا ملتفت باشه که این زن احتمال خلاف هم داره، خبر فلانیه، فلانی خبر داره که فلانی در موردت اینو گفته، زن یقین نیست، تو به قدری متحول و متأثر میشی در حد اینکه یک یقین بالمعنی الاخصی به دادنه واقعا فلانی اینو گفته. شما با حجیت خبر واحد معاملت حجیت یقین بالمعنی الاخص منطقیه، لذا به اندازه یقین بالمعنی الاخص متأثر میشه. اما اگه بدونی زن احتمال خلاف هم داره، خواب آف دلت تکون نمیخور، نسوء زنی پیش میاد. خیلی از این صفات رذیله رو میگفتن آی طباطبایی اینطوری گفت که حالا ببینید اگر عالم نشدید درست کن، حالا عالم شدید خودی که به طریق اولا باید درست کنید. بدونید با مبانی علمیتون اختزاش اینه، به این راحتی متأثر نشید، سوء زن پیدا نکنید، حسد پیدا نکنید، دیگه همش درست میشه. خواه بریم حالا بیدیم بگید برامون آقای قادری بسم الله الرحمن الرحیم یا علی. باید برگریم اونجا تو حد وسط حجت خبر واحد حل کنیم.
اول محقق
کنم خونده درد کنید
که
اینجا بعدش بگه
که علاوه بر این که ایشون با فقط با اماره کار نکرده، با اخبارم کار
نه با اماره کار، با زن کار نکرده. من قبلا اینو گفتم، گفتم به امارد خدا ما که صحبت میکنی نگید اماره با اخبار. آقا گفتم بابا فلانی حضرت آقا رفته با اخبار کار کرده تا آخر همه اصول مثبتش هم حجت کرد. این معلومه فرق بین اماره و عز هنوز براش مطرح نیست. لذا با خودمو که کار می‌کنی تو اراز نه. خوشم. چه خام درست.
شخصی نداریم اینجا بهش میگن با اینکه ایشون با اخبارم کار کرده.
خب این دو تا که چیزی نیستش دیگه. نه با اخبار به حد زن شخصی درست میشه. اما نه زن شخصی که کشف از واقعه. ایشون تمام سیاق استدلالش رو کجا سوار بود؟ دنبال کشف از واقع بود. برای همین من گفتم فیلم مبنا داره حرف میزنه. بگو آقا بودید. اشکال اول از محقق مظفر علیه الرحمه رضوان الله تعالی علیه. جانم. بذار ما آقای قادری ذره برام بگه حاجا. بعد با هم میشینیم یه اختلاطی میکنیم. بذار یکم آقای قادری ببینیم. صداش اصلا نشنیدیم. نه. شما چیزی به داد آقای قادری یا وعده چیزی دیگه دادید؟ بگو آقای قادری نظر اشکال اول از آقای مظفر اشکال اول شیخ آقای مظفر گفت کل ما یمکن ان یقال، دو تا اشکال بود دو تا جواب، همش هم شیخ گفته تمام کرده کاره. این تعریف حساب کفایتی حرفای مظفر و به بعض از اساتیدش که کل ما یمکن ان یقال حرف شیخه، جوابن اشکالن و جوابن. حالا بگید آقا همون توضیحی که داده از یکی از اساتیدشه که بعد خودش اینجا خواسته بهش تعریض کنه، اینش عجیب. خود تو اگه با زبون او توضیح دادی برای اشکال اونم وارد میاد. بگو آقا بگو بینید. بخون برای آقای قادری بخون. نخون ننوشتیه؟ ده بگو بگو تو صد داریم خاطر خاطیم بگو اشکال نداره. بله ما اینم از تو بدای زیر پاشه زدیم نوشته خودش فهم خودش میخواد. حالا بگه حاج آقا یعنی دیگه این خیلی بده ها، یعنی دیگه احتمال داده که شما درست ارو کتاب رو نویسین میکنید، اروی کسی دیگه رو نویسین میکنید، یعنی اون منقاض میکنید که این که خیلی خطرناکه. بگو آقا بگو آقا بگو بگو آقا بگو خیلی خوب. حالا جوابو بدید. آیا آرش جواب داد؟ آیا مددی آقا جوابون بگو. اصلا مراجعه نکردی؟ اشکالو ول کن. حالا جوابشو میخواد. اشکالو گفت. آی باقبان ها زایی نریم سایی بخونه برامون اول
تو جواب دادن که اینجا خط ببینید کلی و فرد شد تو قسمت فردش گفته هر رو نوشتان بکنم
بفرما
بنامون مردم با عرش دویشنانی و تعبودی بودن آن فرده تازه ما در فرد رو که یقین ثابت رو نداریم
از کجا شروع کردی؟ خب برای اون تا بگو آقای جوپاری بگو آقا خود دیروز که نه کل آقای امیری ما اول دیروزی همونیه افق چه کنیم آقا؟ آیا عارفی؟ من گفتم اشکال جواب خواهر من چند روز گذشته؟
چهار
روز پنج روز آقای بذار آقا جواب
چون یه ما جا ما تا علمی به این کلی داریم به خاطر اینکه فردش مشخص شده ولی مردده که این فرد قصیر العمر یا طویل العمر میگه شما نمیتونید حکم فرد رو بدون کلی
این جواب های مزفره؟ اشکال میاد اگه این طوری گفتید اشکال بر میگرد مستشک تمام حرفی که داره اینجا اشکال بیانیشون رو بگو برامون بینیم آقا دوباره بگو آقا برای جلسه آینده درست همه رفقا من نمیگذرم نمیرم جلو تا همه نخونن درستم نخونن قدم از قدم برنمیرم کتاب نمیخوام دیگه تموم بشه کارامون عوض شد برای جلسه آینده همه رفقا به زمین به پیوست اصلم نه برگهاتونو میگیرم یکی در میون میکنم میگم او یکی بخونه برگهاتونو اینطوری خوشکال نداره الان مطالعه میکنید مراجعه میکنید مباحثه میکنید حاجه باید آماده باید دوستان بشن شما الحمدلله هم کارتون خوبه دوستان همه دوستان باید آماده بشن
حلبه این که اومد پای 7-8-9 دیگه باید قدرت مراجعه داشته شما نهایت دارم